ساعت 6 عصر در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. ایران میگوید بدون ششماندوز روشن و دقیق برای لغو تحریم‌ها توافقی به دست نخواهد آمد. نخست وزیر اسرائیل خواهان معامله بهتر هسته‌ای با ایران شد. خبر آزادی جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن پست تکذیب شد. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکرات هسته‌ای ایران اعلام کرده است بدون چشم‌انداز روشن و دقیق برای لغو تحریم‌ها توافقی به دست نخواهد آمد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای عراقچی گفته است اگر بتوانیم در همه مسائل به جمع‌بندی برسیم، بیانیه مشترک مطبوعاتی از سوی طرفین صادر و اعلام می‌شود که پیشرفت‌هایی حاصل شده و کلیات راه حل‌ها به دست آمده است. نماینده ارشد ایران بر لغو تحریم ها تاکید کرده و با اشاره به گستردگی کمی و کیفی تحریم ها و نوع و مرجع صادر کنندگان آنها گفته است ایران اصرار دارد در گام اول توافق همه تحریم های اقتصادی، مالی، نفتی و بانکی لغو شوند. عباس عراقچی ادامه برنامه تحقیق و توسعه بر روی دستگاه های سانتریفیوژ پیشرفته را هم یکی از موضوع های مهم مورد اختلاف ذکر کرده، ولی اظهار امیدواری کرده که این مسئله در گفتگوهای روز چهارشنبه امروز حل شود. فیلیپ هموند وزیر خارجه بریتانیا نیز با اشاره به پیشرفت خوب در مذاکرات تایید کرده است که اگر قرار است توافقی به دست آید، باید توافقی خوب برای آنها، ایران و جهان باشد و صلح منطقه را در آینده تضمین کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از قدرت‌های جهانی خواسته است برای رسیدن به توافق بهتر با ایران مواضع قاطعانه‌تری اتخاذ کنند. آقای نتانیاهو با صدور بیانیه‌ای امتیازهای پیشنهاد شده به ایران را معامله‌ای بد خوانده که اسرائیل و خاورمیانه را به خطر می‌اندازد و برای صلح جهانی خطرناک است. به گفته نخست وزیر اسرائیل، اصرار ایران بر حفظ تأسیسات اتمی زیرزمینی، دستگاه‌های سانتریفیوژ پیشرفته و راکتور آب سنگین بیانگر آن است که برنامه هسته‌ای ایران برخلاف آنچه ادعا می‌کند تنها برای مقاصد صلح‌آمیز نیست. اسرائیل یکی از سرسخت‌ترین مخالفان توافق جامع هسته‌ای با ایران به شمار می‌رود. و سرانجام این که خبرگزاری تسنیم به نقل از وکیل جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن پست خبرهای منتشر شده درباره آزادی موکلش با عفو آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران را تکذیب کرده است. خبرگزاری ایرنا روز سه‌شنبه به نقل از یک منبع آگاه قضایی اعلام کرد که نتیجه پرونده آقای رضاییان بعد از قطعیت و اتمام دادرسی اعلام می شود و او به زودی محاکمه خواهد شد. هفته گذشته رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به شدت از سیاست ایران در خاورمیانه انتقاد کرد. انتقادهایی که تنش‌هایی را در روابط تهران و آنکارا به دنبال داشت. همکارم فهیمه خضر‌حیدری از فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس پرسیده این بحران‌ها چه پیامدهایی برای مناسبات بازرگانی بین دو کشور می‌تواند داشته باشد. فریدون خاوند:
ایران و ترکیه طی دو دهه گذشته روابط بازرگانی خیلی پر رونقی داشتند. بد نیست بدونیم که از سال 2000 تا 2012 در فاصله 12 سال صادرات ترکیه به ایران با یک جهش چشمگیر از 533 میلیون دلار رسید به 10 میلیارد دلار و ایران هم توانست صادراتش رو به ترکیه که البته 70% گاز هست از حدود 2 میلیارد دلار برسونه به 12 میلیارد دلار. به بیان دیگر حجم روابط بازرگانی دو کشور در سال 2012 رسید به 22 میلیارد دلار که البته به دلیل دشواری‌های ناشی از تحریم در سال 2013 کاهش پیدا کرد به 15 میلیارد دلار و در سال 2014 احتمالاً تا 18 میلیارد دلار بالا رفته. علاوه ترکیه و ایران یک قرارداد بازرگانی ترجیحی امضا کردند که اول ژانویه 2015 به اجرا گذاشته شده و یکی از مهمترین هدفهای اون کاهش حقوق و عوارض گمرکی هست در روابط بین اونها. هر دو طرف امیدوار هستند حجم مبادلات بازرگانیشون در آینده نچندان دور برسه به 30 میلیارد دلار. تردیدی نیست که اگر تنش در روابط تهران و آنکارا در رابطه با بحران‌های جاری خاورمیانه شدت بگیره، روابط اقتصادی اونها نمیتونه از این تنش برکنار باشه.
بسیار خوب، حالا با این ارقام و پیشینه و قراردادهایی که شما بهش اشاره کردید بین دو کشور، اگر که اوج بگیره این تنش میان تهران و آنکارا، کدوم سمت بیشتر ضرر خواهد کرد؟
هم ایران برای ترکیه یک فرصت بزرگ اقتصادی هست، هم ترکیه برای ایران. ترکیه به ایران احتیاج داره چون بخش مهمی از نیازهای نفت و گاز خودش رو از این کشور تأمین میکنه. بازار ایران برای کالاهای صنعتی ترکیه از پارچه و لباس گرفته تا لوازم خانگی یک نعمت بزرگ است. حدود 3500 شرکت با سرمایه ایرانی در ترکیه فعالیت میکنند. حدود 1,200,000 توریست ایرانی هر سال راهی ترکیه میشن و در اون کشور پول خرج میکنند. ایران هم به ترکیه نیاز داره، از جمله به عنوان بازار نفت و گازش و همینطور به عنوان مسیر عبور به بازارهای اروپا.
آقای خوند، به عنوان یک اقتصاددان قدرت اقتصاد رو چقدر ارزیابی میکنید؟ فکر میکنید که محافل اقتصادی در تهران و در آنکارا بتونن جلوی شدت گرفتن این اختلاف و بحران رو بگیرن؟
مسلماً محافل اقتصادی به خصوص در ترکیه که منافع عظیمی در بازار ایران دارن، خواستار کاهش تنش در روابط دو کشور هستند و میتونن بر تصمیم گیری سیاسی تأثیر بذارن. ایران و ترکیه به عنوان دو قدرت بزرگ منطقه میتونن تبدیل بشن به ستون همگرایی و همکاری منطقه‌ای در خاورمیانه. متاسفانه در بطن بحران‌های مختلفی که دامن این منطقه رو گرفته، این خطر وجود داره که گفتمان منطبق بر ملت‌گرایی یا مذهب‌گرایی افراطی بر منطق اقتصادی و منافع درازمدت غلبه بکنه. منافع و محافل اقتصادی میتونن نقش مهمی داشته باشند برای مقابله با این خطر.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده‌ای کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 همچنان در شهر لوزان در سوئیس در جریانه و بسیاری این سوال رو مطرح می‌کنند که در صورت توافق یا عدم توافق هسته‌ای، روابط ایران و اروپا به چه مسیری خواهد رفت. حسین قویمی در گفتگو با مهران براتی، کارشناس سیاست خارجه در آلمان، ابتدا پرسیده که رسیدن به تفاهم کلی بین ایران و گروه 5+1 در مذاکرات لوزان چه تأثیری بر روابط ایران و اروپا خواهد گذاشت. مهران براتی:
خب کمترین تأثیرش این خواهد بود که تحریم کد سویفت، کدی که تمامی ارتباطات مالی و بانکی ایران رو با مراکز مالی اروپایی میسر میکرد، این کد آزاد میشه و ایران میتونه کالا بخره و یا صادر کنه و احتیاج نداره دیگه برای خرید هر چیز کوچکی با چمدون پول به اروپا بیاد و اون جنس رو بخره. تازه معلوم نیست که بتونه از گمرک رد کنه به ایران ببره. مسئله دیگه در رابطه با تحریمی است که مربوط به مصوبه شورای امنیت 1929 میشه که هر گونه فعالیت غنی‌سازی، سانتریفوژی و اتمی رو در ایران ممنوع کرده بود و هر گونه داد و ستد داد و ستدی که مربوط به تسلیحات و امور نظامی میشد و به ویژه در رابطه مسائل موشک و اینها رو ممنوع کرده بود. خب این تحریم ها که برداشتشن معنیش این است که ایران میتونه واردات شروع بکنه به خرید احتیاجات تسلیحاتی خودش، به ویژه حالا در رابطه این که اگر بخواد به هم پیمانانش در کشورهای خاورمیانه هم سلاحایی بده که مورد استفاده اونها قرار بگیره، خب باید اول اینها رو از جایی بخره، اگر تولید خودش کافی نباشه که نیست. مسئله دیگر این هست که اتحادیه اروپا به خصوص کشورهای مثل آلمان حساب زیادی روی ایران میکنن در رابطه با این درگیری ها و التهاب و هیجان و جریانات خونریزی و جنگ داخلی که در خاورمیانه انجام میگیره و به ویژه در رابطه با مبارزه و جنگ با داعش. خب الان آمریکا و ایران یک متحد نانوشته هستند، اروپایی هم به احتمال به این اضافه خواهند شد. ما میتونیم بگیم از همین کمترین تأثیرات شروع بکنیم، میتونیم کم کم به اونجا برسیم که سرمایه‌گذاران اروپایی کاری رو که از زمان آقای روحانی شروع کردن و رفتن و آمدند و بازاریابی کردن، الان میتونن شروع به سرمایه‌گذاری در مراکز مختلف صنعتی و تجاری بکنن. اینها تأثیرات کمی نیستند.
آیه براتی، اما چنانچه امشب در مذاکرات لوزان ایران و کشورهای گروه پنج به علاوه یک نتونند به تفاهمی کلی دست پیدا کنند، پیشبینی شما درباره مسائل اروپا و ایران چی هست؟
من اصلا همچین امکانی رو نمیبینم که گفتگوها به تفاهم نرسند. اگر هم امشب نرسند، به احتمال قوی یک شکلی انتخاب خواهد شد، یک تفاهم نامه یا یک بیانیه اولیه‌ای در مورد نکاتی که مورد توافق بوده صادر میشه. الان تا پایان ماه ژوئن وقت دارن، میتونن بگن که ما در این مدت بقیه مسائل رو هم حل میکنیم، چون این تاریخی که امروز بوده این یک تاریخ باید 100% نبوده، در نظر گرفته بوده برای بهترین حالت. اما فکر میکنم که چنانچه این مسئله هم باز الان انجام نگیره، باز بازگشت به شرایط قبلی ممکن نیست. علت اصلیش هم این است که اروپا و آمریکا گام‌های بزرگی به سوی خواستای ایران برداشتن، از 0 درجه غنی‌سازی رسیدن به 5 درجه، از 500 سانتریفوژ رسیدن به 6000، همینطور ایران هم از 190 هزار سو 190 هزار سانتریفوژ رسیده به همین نقاطی که اروپا و آمریکا روش توافق کردن. این کار خیلی زیادی بوده. فکر نمی کنم الان دو طرف بخوان بر سر مسائل باقی مانده این مسئله رو به شکست بنشونن. مشکل اساسی بر سر الان مصوبات شورای امنیت و چگونگی از میان برداشتن اونهاست و همینطور مسئله مدت زمان راستی آزمایی و تعلیق یا لغو تحریم ها. اینا مسائلی هستن که چانه‌زنی های دقیقه آخرن، ولی من دلیلی اصلا برای این نمیبینم، چون برای هر دو طرف نتیجه فاجعه آمیز خواهد بود. برای دولت اوباما به خصوص شکست بزرگی است که بعد از همین وقت که سرمایه گذاری سیاسی روی بهبود روابط با ایران کرده، الان مجبور بشه همون سیاستی رو در پیش بگیره که جمهوری خواها میخوان. در مورد ایران هم همینطوره، باز اونجا هم یک بازگشتی به زمان احمدی نژاد خواهیم داشت از نظر سیاسی. هیچ کس این رو نمیخواد. بنابراین احتمالی رو که شما رو صحبت کردید من حداقل میبینم.
با فرا رسیدن بهار، فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید با این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر، ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب، ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.
سپاسگزارم که برای دریافت خبرها رادیو فردا را انتخاب کردید. تا ساعت 6:30 و سرخط خبرها.